وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و آرش زاینده رو در بند هارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون، یه سری به آش بزن ته نگیره. من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
من ببینم قسیما.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایه دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم. تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه. الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟ خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
شنیده می شوید. شنیده می شوید.
شنیده می شوید
با 162
162
162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شوید
162.
Joe کشیده همه جای خونه ببین شدم دیوونه عکسای تو
من ها چقدر بد یعنی من خوب خدمتشون عرض کرده بودم که قرار امرو واسه نقد کردن یعنی امر خیر مزاحمشون بشین راستش من خیلی جوان خوب و مؤدبی هم دیگه حالا نشون نمیده ولی خیلی مؤدبم دیپلم ردی هم اما شغل آزاد دارم
من که از حرفه شما سر در نمیارم
نه نبندین سر در میاری
خواهی که نیاری به سر خیش زیان را از گفته ناخوب نگه دار زبان را
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 21:45 دقیقه است و ما همچنان در خدمت شما هستیم. چیزی حدود 15 دقیقه دیگه میتونیم همراه شما و لحظه های شما عزیزان شنونده باشیم. یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم تا ساعت 22 که همکاران دیگرم در بخش بعدی همراه شما خواهند شد تا ساعت 6 صبح. من پروین کرمی هستم به اتفاق سیروس رجبی تهیه کننده، پویا شریعت پناهی صدا بردار و فرزاد محمدی راد هماهنگی در خدمت شما بودیم. از ساعت 14 بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و گردونه رو تقدیمتون میکنیم. شب خوش.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه دوم بهمن ماهه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه همراه ما باشید.
سوژه روز.
امنیت و اقتصاد اصلی ترین محور صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همایش نقش پلیس در امنیت اقتصادی و رونق تولید بود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت و اقتصاد دوگانه ای انفکاک ناپذیره گفت امکان تفکیک بین امنیت و اقتصاد وجود نداره و رونق تولید و اقتصاد باید همراه با امنیت اقتصادی باشه. آقای رئیسی گفته
تولید کننده و کارآفرین باید با یک آرامش و امنیتی نقش مجاهدانه خودش رو در رونق تولید و در عرصه اقتصاد ایفا کنه.
اما این امنیت چطور ایجاد میشه و چه موانعی امروزه بر سر راه تولید در کشور وجود داره؟ پاسخ این سوال رو بشنویم از زبان جناب آقای دکتر مسلم خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی.
خوشبختانه دیدگاهی که اخیراً از سوی قوه محترم قضایی مطرح شده که موضوع امنیت رو در فضای اقتصادی جامعه و در فضای کسب و کار تبدیل به یک جریان روزآمد بکنن که نهایتاً به اقتدار قوه قضاییه و همچنین به تقویت جایگاه اقتصادی کشور منجر بشه، از سه زاویه قابل انجام هست. زاویه اول شفاف‌سازی قوانین و مقررات و حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار هست که به نظر میرسه به فوریت باید کارگروهی، کمیته، تیمی برای این موضوع تشکیل بشه. و نکته دوم که در حوزه امنیت اقتصادی به شدت میتونه مؤثر باشه، ثبات سیاست هاست که در حقیقت سیاست های ارزی به ویژه، سیاست های مربوط به تعرفه ها به ویژه، سیاست های مربوط به نظام بانکی و نظام مالیاتی به ویژه به صورت شفاف در یک بازی زمانی میان مدت و بلند مدت اطلاع رسانی بشه. و نکته پایانی که به نظر میرسه در موضوع امنیت اقتصادی از امنیت بالایی برخوردار هست و قوه قضاییه هم میتونه در این موضوع کاملا زیمت خل باشه، بحث مبارزه منطقی، علمی و ساختاری با مفاسد اقتصادی هست که قاعدتا اگر ما مجراهای فساد اقتصادی و به ویژه فساد تهاتوری رو در حوزه اقتصاد کشور شناسایی بکنیم و این امکان رو از بین ببریم یا به حد اقل برسونیم، مطمئنن فضای اقتصادی جامعه فضای امیدبخشی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص راهکارهای حمایت از تولید هم گفته
حمایت از تولید با سخن نیست. حمایت از تولید حمایت قانونی، یک. دو، حمایت مالی و پولی و بانکی. اگر تو کشور مالی هست، پولی هست، تسهیلاتی وجود داره، اولویت با تولیده. باید به تولید کننده تسهیلات تعلق بگیره، نه به دلالی.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص اتکا به توان داخل هم گفته نگاه به بیگانه داشتن و منتظر اقدام او شدن و اقتصاد را شرطی کردن، به شرطی که او امضا کند، به شرطی که او موافقت کند، به شرطی که او لبخند بزند، خطاست. اما راه جلوگیری از این شرطی شدن اقتصاد چی هست؟ اجازه بدین که آقای دکتر مسلم خانی پاسخ این سوال رو بدن.
قطعا اقتصاد یک مؤلفه مرزبردار نیست و لازمش اینه که ما با همه کشورهایی که به هر حال بستر ارتباط با اونها وجود داره تعاملات اقتصادی هم داشته باشیم. اما واقعیت اینه که ما الان به ویژه در حوزه واردات و حتی در حوزه صادرات با رانت‌های مواجه هستیم و با مونوپول‌ها و انحصارهای مواجه هستیم که موجب شده برخی از کارآفرینان عزیز ایرانی ما، برخی از کشاورزان بزرگوار کشور ما، برخی از دامداران ارجمند ساکن کشور ما به دلیل این رانت‌هایی که وجود داره و انحصارهایی که وجود داره در بسیاری از موارد متضرر بشوند و لازم هست قوه قضاییه در این مورد یک کار علمی و میدانی دقیقی رو انجام بده که این انحصارها حتما حذف بشوند و بعد بازار عملا در اختیار اونها باشه و در مقابل اونها تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی فراوانی در همون رشته در حال کار باشند و فعالیت بکنند و محصول اونها به دلیل واردات خارج از چارچوب دچار خدشه بشود، قطعا یک خطای استراتژیک هست که به تاب‌آوری اقتصاد و به حفظ فرصت‌های شغلی موجود لطمه میزنه. پنداشت من در این هست که این نکته‌ای که آقای رئیسی محترم اشاره فرمودن نکته‌ای است که نیازمند یک کار میدانی و کار مطالعاتی دقیق هست که ما گلوگاه‌های ایجاد رانت و به ویژه رانت‌های سازمان یافته در واردات و صادرات رو شناسایی بکنیم و امکان ورود کالاهایی که مشابه اون در کشور وجود داره، امکان صادرات کالاهایی که در کشور کمبود اون وجود داره رو به صورت سیستماتیک به حداقل برسونیم.
گردونه شنبه تا چهار شنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
فراسو
در فراسوی امشب میپردازیم به آخرین خبرها در خصوص روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا. در نخستین جلسه دادگاه استیضاح نماینده‌های دموکرات در وادار کردن دولت به ارائه اسنادی در ارتباط با اوکراین ناکام موندند. دموکرات‌ها سه طرح در این خصوص به مجلس ارائه دادند که هر سه با رد نماینده‌های جمهوری خواه مواجه شد. خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص روند این استیضاح و کشمکش‌های بین دو حزب حاکم در امریکا نوشته:
جمهوری خواهان سنا با عقب نشینی از موضع خود برای جمع کردن جلسه 24 ساعته مباحثه در فقط دو روز آن را در 72 ساعت پخش کردند، اما این مصوبه بدان معناست که دادرسی استیضاح ترامپ بیشتر طبق شرایط آنها پیش خواهد رفت، نه دموکرات‌ها.
اما مهمترین چالش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در روند استیضاح رئیس جمهور آمریکا چیه؟ پاسخ این سوال رو بشنویم از زبان آقای دکتر عنادی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
مهمترین چالش دموکرات‌ها این است که در مجلس سنا اکثریت با جمهوری‌خواهان هست و برای اینکه ترامپ استیضاح بشه به دو سوم آرا نیاز هست. این یعنی اینکه 20 از سناتورهای جمهوری‌خواه هم بایستی بیان به سمت دموکرات‌ها که 60 رأی کسب بشه برای استیضاح ترامپ و این خیلی بعید به نظر میرسه. جمهوری‌خواهان هم مشکلشون این هست که برسه با یه رئیس جمهور خارج از چارچوب و خارج از قاعده مواجه هستن. احتمال داره بعضی از جمهوری‌خواهان معتدل برن به اون سمت و در نهایت به نظر میرسه که استیضاح ترامپ اونطوری که دموکرات ها میخوان پیش نره. اونها بیشتر دنبال این هستن که این در کارنامه او ثبت بشه به عنوان اینکه رئیس جمهوری که سوم رئیس جمهوری که استیضاح میشه بعد از اندرو جانسون و بیل کلینتون در 1999 استیضاح شد، این سوم رئیس جمهور است. نیکسون هم بود که خودش قبل از اینکه استیضاح بشه استعفا داد. بنابراین هر دو چالش دارن.
برخی منابع احتمال برکنار شدن ترامپ به دلیل اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا رو دور از ذهن میدونن، اما حتی در صورت برکنار نشدن این استیضاح چه تأثیری میتونه بر موقعیت ترامپ در ادامه ریاست جمهوریش داشته باشه؟ سوالی که آقای دکتر عنادی در پاسخ به اون اینطور گفتند:
میتونه در واقع به زیان ترامپ باشه، به علت اینکه در کارنامه او ثبت میشه به عنوان رئیس جمهوری که استیضاح شده، و از این بابت در واقع یه فضای مثبتی در آینده نمیتونه برای ترامپ رقم بخوره. از نگاه دیگه دموکرات‌ها معتقد هستن که این استیضاح در کارنامه ترامپ که ثبت بشه به عنوان یک رئیس جمهوری که قوانین و مقررات آمریکا رعایت نکرده و متهم به سوء استفاده از قدرت هست و متهم به کارشکنی در کار کنگره هست، این باعث میشه که ترامپ دیگه اون جایگاه قبلی رو نداشته باشه. علت این که دموکرات‌ها با علم به این که در مجلس سنا احتمال موفقیت استیضاح کم هست روی این پافشاری میکنن، این هست که ترامپ رو به سمتی برن که حداقل تو افکار عمومی این اثر استیضاح در واقع بروز ظهور پیدا کنه و موقعیت ترامپ و محبوبیت ترامپ کاهش پیدا کنه. دلایلی که دموکرات ها روی این قضیه باید پافشاری میکنن بیشتر از این زاویه است. در انتخابات اگر قضیه کش پیدا کنه، احتمال داره که روی محبوبیتش اثر بذاره و در انتخابات او رو با دشواری های مواجه کنه.
پرونده ویژه
پرونده ویژه امشب نگاهی داشته به اوضاع تولید و صادرات فولاد در کشور. به تازگی آقای خداداد غریب‌پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال گذشته تا کنون 5 نوبت با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبرو شده گفته، هدف این تحریم‌های ظالمانه آمریکا در حوزه فولاد و مواد معدنی متوقف ساختن صادرات کشور بود. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه صادرات رونق گرفت. البته موفقیت ایران در حوزه فولاد تنها به صادرات محدود نشده و متخصصان ایرانی با بومی سازی قطعات مورد نیاز صنعت فولاد تونستن موفقیت کشورمون رو در این حوزه ثابت کنن. علاوه بر این، ایران در سالهای اخیر تونسته جزو 12 کشور تولید کننده فولاد در جهان باشه. آقای سلیمانی عضو انجمن فولاد ایران:
امروز جزو 12 کشور اصلی تولید کننده فولادیم.
شاهد این مدعا هم کارخانه‌ای در قم که انواع محصولات رو تولید و صادر می‌کنه، آقای سبحانی مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت قم:
ما به طور کلی چه در واقع شمش، چه در ورق، چه نورد، به طور کلی حداقل 5% ظرفیت فولاد کشور رو در اختیار داریم.
علاوه بر این، طبق گفته‌های رئیس هیئت عامل ایمیدرو، صادرات فولاد در دوره تحریم افزایش داشته، به طوری که تونستیم 10 میلیون تن فولاد به دنیا صادر کنیم.
دوستان گرامی، از اینکه تا این لحظه با برنامه گردونه همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. راههای ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامک ما 30881. راه دیگر ارتباطی ما با شما، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. و همچنین راه دیگه هم مراجعه شما عزیزان به سایت رادیو جوان و انتخاب گزینه برنامه گردون است. اونجا هم میتونید نظراتتون رو به ما منتقل کنید. ممنونم از توجهتون. شب بخیر. خداحافظ.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
تا 3 روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.